مخاطبان، نه یک دایره محدود. در هنر سینما به ویژه شخص کارگردان که شما اینجا دارید نمایندگی میکنید به عنوان یک کارگردان در این گفتگو، با چه مؤلفه هایی باید صورت بگیره؟
به نظرم میرسه که عمده ترین موضوعی که شما باش مواجه هستی در سینمای دینی، اونم توی کشور خودمون، یه بخشی از ماجرا که مخاطب گریزی هم در موردش شکل میگیره کلیشه بودن موضوعست. یعنی شما وقتی که با سینمای دینی میخوای به عنوان یک سینماگر یک فیلمنامه ای رو مد نظرت قرار بدی که اونو تبدیلش کنی به یک اثر سینمایی، باید اول از همه اون چیزی رو که اگر ما طیف سنی مخاطبین فیلم بین یا سینما روی خودمون رو از طیف سنی مثلا 13-14 سال تا 30-40 سال بدونیم،
بله،
اینا اصولا دوست دارن با یه چیز متفاوت، بدی و تازهی مواجه بشن از یه اثری که در حوزه، حالا چه در سینمای دینی و چه در سینمای دفاع مقدس. چرا میگم؟ به خاطر اینکه در دهه‌های 50، یعنی 60-70-80، اونقدر آثار سینمایی که با دو گرایش، یعنی با دو مضمون دینی یا دفاع مقدس رو دیده که خود اشباه شده و دوست داره چیز متفاوتی ببینه. حالا این متفاوت بودن یا در فرم باید باشه، بدن نوع برخوردش تو محتوا باشه با اون موضوع. بنابراین اولین خصیصه یا اولین ویژگی یک اثر دینی برای ارتباط برقرار کردن توی اذهان عمومی مخاطبین خودش این استش که باید بدیع و نو باشه، یعنی از کلیشه به دور باشه برای اینکه بتونه ارتباط برقرار کنه. حالا هر چقدر هم یعنی از لحاظ محتوا قرص و محکم باشه، اگر توی فرم و توی شکلش نتونه ارتباط برقرار کنه با اون طیف سنی که عرض کردم خدمتتون، این حتما شکست میخوره. بیشتر حالا مد نظر سینماست، به خاطر اینکه اون قشر یا اون طیفی که به سینما میرن نسبت به آموزه های هنر سینما یا اون چیزی رو که باعث میشه که یه فیلم متفاوت تر یا بهتری باشه در نگاه مخاطب، رو اون بخشی که تو سینما میرن بهتر میتونند درکش بکنن و تحلیلش بکنن.
کاملا. شاید در خلال گفتگوهای رسانه جناب عسکری، دوستان عزیز شنونده عادت کردن وقتی من عزیز نازنینی مانند شما رو در قامت کارگردانی چون مثلا اتاقک گلی یا آسمان غرب خطاب قرار میدم، به شکل مستقیم ابتدا برم سراغ آثار شما. ولی من میخواستم به این مؤلفه اشاره بکنم، چون به حال شما پیش از اینکه در مقام کارگردان این دو اثر رو تولید بکنید، چنین دست از تجربیات رو هم در مقام تولید کننده و هم در مقام یک دانش آموخته حوزه هنر، خاصه هنر تئاتر و سینما، از سر گذرانده اید. حالا همین دو مؤلفه که شما بهش اشاره کردید، یعنی هم دانش و بینش و دغدغه‌مندی خود کارگردان و هم رسیدن به آن زبان باورپذیر از عموم جامعه، شما زلف مسائل سینمای دفاع مقدس و مباحث دینی رو که عمیقا هم به هم دیگه گره خورده است رو بار دیگر به اشتراک گذاشتید. بریم سراغ آسمان غرب، فیلمی که در 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم هم توانست جامعه منتقدان رو به شدت به خودش جذب کنه و هم در مواجهه با سینمای اهالی رسانه یا سینمای عمومی، یعنی آن چیزی که مردم می‌رفتن می‌دیدن، با استقبال مواجه شد و در نهایت هم یکی از جوایزی که به دست آورد بهترین فیلم از نگاه ملی بود. رسیدن به این توفیق در پس پشت سر گذاشتن این دانش و بینش از جناب عسکری، تجربیات اتاقک گلی به کار شما اومد، یا اصلا خود انتخاب قهرمانی مثل شهید شیرودی بزرگوار و بعد تمام آن حماسه هایی که ما در دوران دفاع مقدس شاهدش بود، که چنین توفیقی رو ما در روایت این اثر دیدیم. ام بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. من اصلا امکان نداره که شما تجربه های گذشته تون در قدم های بعدیتون تاثیرگذار نباشه.
درسته؟
هرگز امکان نداره. حالا اینکه در حوزه دانش و مثلا آموختن باشه، چه در میدان، منظورم تئوری و عملیشه، یعنی در هر دو مورد اینا به تو کمک خواهند کرد که اون چیزی رو که قرار هستش تبدیلش بکنی به اثر سینمایی تأثیر داشته باشه. ببینید، دانشگاه اصولا یه مباحث تئوری رو به تو درس میده که تو رو وارد باغستان یا بوستانی میکنه که خیلی ها نمیتونن، یعنی مثلا شاید حساری داره که وارد اونجا شدن اینجوریه که باید یه شرایط و ویژگی داشته باشی.
بله.
تو خودت رو یعنی اعلام این داوطلب قرار میدی برای اینکه این شرایط برای تو فراهم میشه. بنابراین وارد شدن به یک باغ و بوستان این چیزی که دانشگاه برای تو فراهم میکنه. اما اینکه اگر تو در مقام یک مثلا مهندس گیاهشناسی بخوای وارد ماجرا بشی، این دیگه نیازمند اینه که در میدان تو اتفاقاتی رو و آموزه هایی رو داشته باشی که به گل نتونی آسیبی بزنی، یعنی ضربه‌ای بزنی.
کاملا.
بنابراین در میدان باید یاد بگیری که چطور یک گیاه رشد میکنه، چطور یک گیاه مثلا چه زمانی باید بهش سموم مختلف رو بزنی یا هر چیز دیگه که مربوط به گل و گیاه هستش. اینا چیزایی که در میدان یاد میگیری. حالا یه وقتی هستش که یک کسی با عشق و علاقه داره این کار رو انجام میده، یعنی شما عاشقانه و علاقه‌مندانه دوست داشتی که کارگردان بشی و یه کارگردانی باشی که مثلا یک فیلم دینی یا دفاع مقدس تولید بکنی، اون موقع اون چیزی که محصول اون کارت خواهد شد اصولا چیزی میشه که دارای یک طعم و یک بوی خاص و یک اون چیزی که ما میگیم توی سینما میگیم آقا یه طعم خوبی داره فیلمه، انگار مثلا میتونه با تو ارتباط برقرار کنه.
خامده.
منظورم عاشقانه و علاقه مندانه و از روی تمام وجودی که ما اسمشو میذاریم علاقه مندی، وقتی با یک اثری مواجه میشی که اون اثر رو میخوای تبدیلش بکنی به یه تئاتر، به یه مجسمه، به یه هر چیزی که اسمشو بشه گذاشت یک اثر هنری، اون موقع اون اثر بازتاب اون عشقی که تو علاقه مندانه بهش داشتی برای تولیدش رو به مخاطب خواهد داشت. وگرنه یه کار سرسری صنعتیه نمیدونم که از روی همینجوری باید تولیدش بکنم اگر نکنم نمیشه. میشه این استش که برمیگردیم به همون موضوعی که مطرح کردید. بنابراین علاقمندی به اون چیز در نهاد خود خالق، در نهاد خود هنرمند و دانش‌هایی رو که به صورت میدانی و به صورت تئوری به دست میاره، اینا ارتباط مستقیم داره در اون چیزی رو که به عنوان اثر هنری میتونه خلق کنه.
درست. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب عسکری عزیز، از اینکه بار دیگر هم قبول دعوت کردید و هم منت گذاشتید و دقایقی با هفت اقلیم همراه بودید. بیش از پیش آرزوی توفیق برای شما رو دارم و شما بزرگوار به خدای یگانه میسپارم.
خیلی ممنونم. منم خداحافظی میکنم از شما.
خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما بزرگواری.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اشکال
بزرگی که در مسیر اختصاص بودجه به سینمای دینی وجود داره اینه که حالا تولیداتی با مضمون سینمای مقاومت دایره شمول بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن و این اتفاق زمینی که این تصور اشتباه رو رقم زده که حمایت از این آثار همردیف حمایت از سینمای دینی است. حالا که این دو مؤلفه دو معقوله جدا از یکدیگر هستند که فقط در برخی خطوط اعتقادی جریانی موازی رو تشکیل میدن. بنابراین حمایت از سینمای مقاومت نباید به کاهش حمایت از سینمای دینی منجر بشه. استقبالی که مخاطبان در طول چند دهه از تولیدات دینی به عمل آوردن نشون میده که این طرح‌ها با وجود سختی کار و هزینه های بالا در گیشه با استقبال و عنایت خوب مخاطب مواجه هستند و بنابراین با یک برنامه ریزی کلان میشه مسیر هدفمندی رو در تولید این گونه آثار سینمایی ترسیم کرد که به تکثر تولیدات دینی بیانجامه، گونه ای که به واسطه که تعدد سوژه و البته مشتاقان فعالیت در این حیطه هیچ معذوریتی نداره و فقط یک برنامه ریزی مدون رو میطلبه تا موضوعات و استعدادهای بالقوه این حوزه در مسیر تولید قرار بگیرن و بدین ترتیب یکی از چالش های محتوایی مهم سینمای ایران برطرف بشه. تحلیل، بررسی و نقد فیلم‌های بر روی پرده، همه و همه در هفت اقلیم پنج شنبه ها.
یکی دیگر از مؤلفه هایی که میتوانیم ما در مواجهه همنشینی سینما و دین که در نهایت قرار است محصول نهایی رو به عنوان اثر سینمای دینی در اختیار ما بگذارد، توجه به خواسته ها، نیاز ها و مطالباتی است که مخاطبان از ما دارند. گاه باید به این مسئله به عنوان یک نکته مهم و چشم اسفندیار توجه کنیم که فیلمنامه‌نویس محترم، کارگردان بزرگوار، تهیه کننده عزیز از زاویه دید و نگاه خودش به شکل تام و تمام به مفهوم یا بازنمایی مسئله دین در سینما نگاه میکنه و کمتر آن چیزی که جامعه اون رو چه در قالب نگاه عرفی و یا چه در قالب نگاه شرعی پذیراست رو مورد توجه قرار میده. یعنی در حقیقت نگاه یک شخص اولا میشود، ارجحیت پیدا میکند. حالا این شخص میخواهد دوست عزیز فیلمنامه نویس، میخواهد عزیز کارگردان یا عزیز تهیه کننده باشه، بر آن نظری که در جمع، اینجا جمع منظور جامعه خاصه جامعه مخاطبان آثار سینمای دینی است. من میخوام مسئله و مفهوم این مدعایی که با شما مطرح کردم که از زبان بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران مطرح شده رو از زاویه دید یکی از کارگردانان خوشنام سینمای کشورمون که در جشنواره 42 فیلم فجر هم فیلم آپاراتچی رو داشت، جناب آقای طاهرفر، مطرح بکنم. اما پیش از هر چیزی عرض درود ادب و احترام دارم مثلا شما جناب طاهرفر، به هفت اقلیم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرضش ادب و احترام خدمت همه مخاطبین رادیو فرهنگ دارم. در خصوص موضوعی که فرمودید، جهان امروز و مخاطبین نسل نو در مناسبتشون با سینمای دینی، ما یکی از چالش برانگیزتر موضوعاتی که امروز مواجه هستیم مخصوصا در سینمای بدنه و سینمای ملی ایران همین موضوعی که شما فرمودید. ما در حوزه مؤلفه‌ها و پارامترهایی که برای سینمای دینی قائل هستیم قطعاً برآیند همه ساختار فنی و مضمونی و تکنیکال و آرتیستیمون باید منجر بشه به یک مؤلفه دینی، به یک پیام دینی و مشخصاً به یک نتیجه‌گیری دینی که حاصل از یک اثر هنری در ذهن مخاطب باز رسوب بکنه. الان سینمای ما طی سالهای اخیر دوچار یک به نظر من استحالهی نامیمون شده، آن هم در حوزه، مخصوصا در حوزه سینمای کمدی و سینما اجتماعی که چه بخوایم چه نخوایم سراغ بعضی سیاه نمایی ها رفتن.
بله،
من
بله.
اینجا غافل نمیشم از آثار ارزشمندی که حتی به صورت محدود با همین ساختاری که شما فرمودید تولید شدن، ولی ما در یک مقایسه آماری حتی در حوزه مخاطبین، حتی در حوزه گیشه فروش و اونایی که مرتبط رو قرار گرفتن، نباید خودمون رو فریب بدیم و تکیگاهمون یک امیدها و آرزوهای بی پشتوانه باشه که بله ما در هوای جمهوری اسلامی نفس میکشیم، سینمای ما مبتنی بر همون آرمان ها و آرمان های انقلاب هست. اگر که این گونه بود که من بارها شنیدم در حوزه ادبیات نمایشی، در حوزه ادبیات، در حوزه سینما، حضرت آقا فرمودن که ما با اون سینمای آرمانی با اون ادبیات آرمانی فاصله داریم.
بله.
و این کلمه فاصله شون میزانش نفرمودن، ولی قطعا این فاصله خیلی فاصله معناداری هست. ما اگه با یک ذره‌بین بخوایم بررسی بکنیم سینمای خودمون، تیگه هر سال بررسی بکنیم ببینیم که به کدوم مؤلفه‌های دینی رسیدیم، کدوم مؤلفه دینی بر مبنای یک اثر سینمایی در ذهن مخاطب نسل نوی من رسوب کرده، می‌بینیم که آمار خیلی پایینه.
دست.
چرا؟ نسل نو، اندیشه نو، رسانه‌های نو چنان چنگ انداخته در اذهان عمومی این نسل جدید، تا ما بخوایم این نسل نو رو فعلاً حواسشون رو از یک فضای مجازی و فضای رسانه‌هایی که درگیرش هستن در گام اول منعطف بکنیم به مفاهیم دینی، یک انرژی بسیار بزرگی می‌طلبه، برنامه‌ریزی ساختاری و محتوایی در تمامی جنبه‌های رسانه می‌طلبه. این اتفاق بیفته، گام بعدی هستش که تازه ما می‌خوایم اثر تولید بکنیم و این اذهان رو یکم با درگیری کمتری متوجه اثرمون بکنیم. حالا این یک شاید بحثای کلان خیلی زیادی که این به قول معروف در این مقال نمی گنجه.
بله بله.
ساده تر من میخوام خودم نظر شخصی خودم رو بگم. همین جشنواره امسال رو شما من ملاک قرار میدم، ببینید که چقدر آثار هنری در حوزه آثار سینمایی رو در حوزه مفاهیم دینی انقلابی تولید شده بود و چه مخاطب چه بازخوردی داشت، مخصوصا مخاطب نسل نو.
کاملا
مخاطب نسل نوی من. و اینو اضافه کنیم، علاوه کنیم به آمار فروش فیلم های دینی و انقلابیمون در سالهای گذشته، آمار واقعی منظور نظرم
متوجه هستم. بله،
باید کسب کنیم مخاطبین سفارشی، مخاطبینی که شاید مثلا با خرید بلیط انبوه یا به صورت سرگرمی میرن میشینن پای اون کار، ولی ما اثری رو نداریم که طی سالهای اخیر بگیم دستمون بگیریم به عنوان الگو ببریم بالا، تندیسش بکنیم که این اثر، اثر تراز انقلاب اسلامی در حوزه مفاهیم دینی هست که تونسته این جمع از مخاطبین رو تحت تاثیر خودش قرار بده و مخصوصا مخاطبین نسل نو. وقتی مخاطبین نسل نو صحبتش میکنیم از همه طیف ها منظورمه، و الا ما با اون روی کرده مفاهیم انقلاب و اسلام فیلمی تولید بشه و مخاطبین بچه های مسجد و بچه های پایگاه مقاومت و بچه های بسیجی و اون طیف خاصی که اونس الفت با این مفاهیم دارن رو که هدف قرار ندیم. من که مخاطب نسل نو از همه طیف ها، مخاطبی که درگیر همه رسانه ها هست.
بله.
معدل این مخاطب رو ببینیم، ببین چقدرشون درگیر شدن. آمار بسیار بسیار پایین و معنادار هست، نمیتونیم سر خودمون قول بزنیم. بالاخره ما توی جامعه نفس میکشیم، باهاشون هشت و نشت داریم، حرفاشون میشنویم، چقدر گاهی وقتا خودشون ناخواسته یک جبهه‌گیری و گارد ویژه نسبت به این مفاهیم و موضوعات دارن. بنابراین به نظر من همون گونه که از آقا فرمودم که باید با زبان خودشون صحبت بکنیم، هنوز ما موفق به کشف این زبان نشدیم، هنوز موفق به برنامه‌ریزی، برنامه‌سازی، آنالیز و تحلیل این زبانی که مد نظر حضرت آغاز نشدیم.
درست.
بر مبنای الگوها و متدهای قدیمی که در صدا و سیما، سینما، ادبیات نمایش، همه ساختارها اون متد همچنان ادامه داره. بنابراین ما باید در گام اول اون زبان رو آنالیز، تحلیل و به یک ایده مشخصی برسیم در حوزه زبان مخاطب، بعدش بشینیم بر مبنای همون زبانی که کشف کردیم که مخاطب من شاخصاتش، حسگرهاش برای چه موضوعات، سوالاتش، درگیری های ذهنیش، تعلق خاطرش در این
بله،
حوزه ها هستن. حالا که اینا کار کارشناسی فرهنگی و مخصوص
من فکر کنم همین کلید واژه‌ای که شما استفاده کردید، یعنی گام نهادن در مسیر کشف زبان مخاطب نسل امروز، هم بدنه کار پژوهشگران و هم البته مدیران رو به استمداد میطلبه. اتفاقی که ما البته توی مثلا اثر درخشان شما آپاراتچی در جشنواره 42 دیدیم، در کنار اقتباس بسیار بسیار درخشانی که انجام دادید. و آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما جام طایفر و عذرخواهی میکنم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افزون است. بیش از
این یک نکته رو میخوام بگم، نه اینکه ما واقعا تمام تیم ما برای فیلم آپاراتچی تمام تلاششون بود که همین نکته که شما میگین، یک زبان مشترک برسن بین تمام تیم.
بله بله، کاملا مشخص بود.
مخاطب من که همه به حال خوب از سالن بیرون میاد.
واقعا میشه برای این مسئله صحه گذاشت که این تلاش حداقل بازنماییش رو کاملا بی‌طرفانه و بی‌غرض دارم عرض میکنم در مقام یک منتقد سینما با شما صحبت کنم، اینو میشه دریافت. و من فکر میکنم چنین تلاشایی و نمونه‌هایی از این دست هم خودش میتونه الگویی برای فیلمسازان دیگر باشه. بی‌نهایت جناب طایفر از شما سپاسگزارم.
سلامت باشی، ما رو دعا بفرمایید.
یا علی ملتمس دعا خیر شما هستیم. خدا نگهدار شما باشه. نازنینان همراه برنامه هفت اقلیم، از اینکه در این ایام، این ایامی که همنشینی میکنه دو بهار رو، بهار طبیعت و بهار قرآن، با برنامه خودتون، برنامه هفت اقلیم، شبکه رادیوی فرهنگ همراه بودید. بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشد. بار دیگر آرزومندم که گوارای وجودتان باشد این رخت نوعی که تقویم تاریخ بر خودش پوشیده و روزگار رو بر ما نو کرده در این نوروزگاه، و همچنین امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما خاصه پای سفره‌های افطار و سحری برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنینان، ملت شریف ایران را از دعا فراموش نفرمایید. تا فرصت شنگ داره بعد، یا علی، خدا نگهدار.
هفته اقلیم پنجشنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17. همچنان همراه شماییم با برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ در حوزه سینما. یک پرسش اساسی که برای مخاطبان سینما مطرح میشه اینه که سینما با دین چه نسبتی داره؟ مخاطب هنر انسانه و ما هیچ سینمایی نداریم که به هیچ وجه به انسان و به انسانیت انسان مربوط نباشه. بنابراین هیچ سینمایی هم نیست که هیچ نسبتی با دین نداشته باشه. مخاطب دین انسانه و موضوع دین و مأموریت دین رشد و رستگاری انسانه. انسان ترکیبی است از افکار، اخلاق و اعمال، یک موجود سه‌ضلعی و چند لایه. هر آنچه که با افکار، اخلاق و اعمال انسان سر و کار داره با انسانیت انسان هم سر و کار داره و بنابراین با دین هم سر و کار پیدا میکنه. هر هنر و رسانه‌ای از نقاشی، مجسمه‌سازی، طنز و رمان تا سینما به همون میزانی که انسانیت رو، یعنی حقوق و اخلاق رو در بعد فردی یا اجتماعی تقویت می‌کنن، به همون اندازه دینی هستند و هر چقدر تضعیف می‌کنن به همون اندازه غیر دینی و ضد دینی هستند. سینمای دینی رو باید از روی اثر شناخت. مبادی، پیش‌فرض‌ها و فلسفه‌ای که پشت اون سینماست مهمه، ولو اینکه نه فیلمنامه‌نویس، نه کارگردان، نه هنرپیشه و نه فیلمبردار هیچ کدوم فلسفه رو ندونن و در عمرشون فلسفه نخونده باشن. در هر صورت فلسفه پشت سر فیلم ندانسته و گاه حتی ناخواسته تأثیرش رو برای مخاطب میذاره. همراه شما بودیم با هفت اقلیم سینمایی و این برنامه رو تقدیم کردیم به شما علاقه‌مندان سینما. سینما دنیای اعجاب‌انگیزیه. سینما باعث شکوفایی تخیل و ایجاد انگیزه در مسیر زندگی میشه. سینما قابلیت‌های متفاوتی داره که هرچه بیشتر با اون آشنا بشیم بیشتر میتونیم از فواید اون بهره‌مند بشیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در سایه خداوند متعال سلامت و تندرست باشید. همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
Sinema no bahar bar o shiyo